ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه چهارشنبه 27 آبان ماه سال 1394 در ایران، 18 نوامبر سال 2015 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم مهتاب وحیدی راد. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
با سلام. عملیات ویژه پلیس فرانسه که بامداد چهارشنبه برای دستگیری عبدالحمید عبائود، شهروند بلژیکی مراکشی تبار در محله فقیرنشین سندونی آغاز شده بود، پس از 6 ساعت پایان یافت. خبرگزاری ها از عبدالحمید عبائود به عنوان مغز متفکر حملات جمعه شب پاریس نام بردند. مقام های پلیس فرانسه هنوز اطلاعاتی درباره وضعیت او منتشر نکردند. بنابر آخرین خبرها در این حمله دست کم 2 تن کشته شدند که یکی از آنان زنی بود که خود را با کمربند انتحاری منفجر کرده است. پلیس از دستگیری 7 تن در این رابطه خبر داد. یک منبع نزدیک به این عملیات گفته است که در این تیراندازی‌ها 3 مأمور پلیس هم زخمی شدند. پلیس فرانسه همچنان مشغول برقراری امنیت در اطراف محله سندونی است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید پیش شرط برکناری بشار اسد از قدرت برای پیوستن به نیروهایی که علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی مبارزه میکنند غیر قابل قبول است. این صحبت ها در حالی بیان میشود که دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس با تاکید بر اینکه آمریکا و روسیه در مبارزه با گروه داعش اختلافات راهبردی دارند گفت مسکو و واشنگتن در مبارزه با گروه خلافت اسلامی منافع مشترکی نیز دارند. روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تایید اختلاف میان واشنگتن و مسکو بر سر حضور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در قدرت گفت که روسیه در مذاکرات اخیر در مورد بحران سوریه شریک مؤثری بوده است. مریم هاشمی قهرمان رقابت‌های وشوی بزرگسالان جهان در اندونزی شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مریم هاشمی که متولد کرمانشاه است، در مرحله پایانی این رقابت‌ها توانست حریف خود از جمهوری چک را از پیش رو بردارد و برای 3 بار پیاپی به قهرمانی جهان در این رشته ورزشی برسد. رقابت‌های وشوی قهرمانی بزرگسالان جهان از شنبه گذشته با حضور 82 کشور در جاکارتا آغاز به کار کرده بود. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، از افزایش 1 میلیون بشکه به صادرات نفت ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها خبر داد. به گزارش شبکه خبر وابسته به صدا و سیما، آقای زنگنه با اعلام این خبر وعده داده است که ایران در پارس جنوبی 2 ساله به قطر خواهد رسید و تولید خود را به بالای 1000 میلیون متر مکعب گاز خواهد رساند. 3 اجلاس کشورهای گازی جهان از 29 آبان تا 2 آذر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود. 2 مأمور پلیس عربستان سعودی بامداد چهارشنبه در شهر عمدتاً شیعه نشین قطیف هدف رگبار گلوله قرار گرفته و کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی با اعلام این خبر گفته است که مظنون یا مظنونان این حمله هنوز شناسایی نشدند. هفته گذشته نیز 2 رهگذر هندی و 1 مأمور پلیس در این منطقه هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شده بودند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مهتاب وحیدی راد می شنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا می توانید خبرها و گزارش های بیشتر را هم بخونید و برخی از اونها رو بشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و در این مجله شامگاهی از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. تلاش 6 ساعته در شمال پاریس برای یافتن مغز متفکر حملات جمعه شب این شهر. آماری متناقض از تعداد کشته شدگان ایرانی در جریان جنگ داخلی سوریه. با حکم رئیس جمهوری، دختران و پسران در ایران از رفتن به اردوهای دانشجویی مختلف منع شدند. و سراینده صدها ترانه رحیم معینی کرمانشاهی در 90 سالگی در تهران درگذشت. برای اینکه شنونده اینها و بیشتر از اینها باشید، دعوت میکنم تا 7:45 دقیقه همراه رادیو فردا بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود. همونطور که در خبرها در ابتدای این مجله شامگاهی هم شنیدید، پایتخت فرانسه پاریس که در اونجا هم اکنون ساعت 16:35 دقیقه است، هنوز اون آرامشی رو که باید به دست نیاورده. صبح امروز پلیس و نیروهای ارتش فرانسه ساعتها مشغول مبارزه بودند با کسانی که بیمه اون میرفت مظنون باشند به دست داشتن در حملات جمعه شب در پاریس. برای اینکه بیشتر آگاه بشیم از اون چه که در شمال پاریس در ساعتهای گذشته رخ داده، همراه هستیم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس. نیلوفر سلام میکنم به تو و ابتدا مروری داشته باشیم به عملیاتی که صبح امروز در فرانسه انجام شد.
سلام میکنم به تو هانا. در جریان این حملاتی که در سن‌دنی حومه شمالی پاریس رخ داده، 7 نفر بازداشت شدند و 2 نفر کشته شدند. از این 7 نفر پلیس گفته 4 نفرشون تروریست هستند و 3 نفر بقیه رو به جرم همکاری با اونها بازداشت کرده برای بررسی و بازجویی های بیشتر از 2 کشته شده. 1 نفر زن بوده که خودش رو منفجر کرده و خبرگزاری های فرانسوی میگن که این شخص از بستگان عبدالحمید ابو عود، کسیه که مغز متفکر حملات پاریس بوده، کسی که پلیس به دنبال یافتن اون به این آپارتمان در منطقه سن‌دنی یورش برده برای که اون رو پیدا کنه، ولی به نظر میرسه که در بین بازداشت شدگان و یا شخص کشته شده این حملات نبوده. به هر حال قرار ساعت 7 شب با دادستان پاریس در مورد این حملات توضیحات بیشتری بده و در مورد همینطور هویت افرادی که امروز دستگیر شدن.
نیلوفر، تو به محل سن‌دنی رفتی در شمال پاریس، جاییست که به هر حال مکان آرامی نیست کلن در با استانداردهای پاریس. اگر که بخوایم بسنجی، محله است فقیرنشین. میشه بگی که حال و هوای اونجا چگونه بود، در چه وضعیتی بودی محله پس از این عملیات طولانی؟
بله، دقیقا همونطور که اشاره کردین، یک محله مهاجرنشین محروم با آمار و جرم نسبتاً بالا، ولی با این حال مردم توی بخت بودن بیشتر و ترس از اینکه تروریست‌های داعش در نزدیکی محل زندگیشون یا محل کسب و کارشون ساکن بودن و یا شاید در حال عملیات و برنامه‌ریزی برای حملاتی که انجام شده. با بعضی‌ها که صحبت می‌کردم میگفتن که باور نمیکنن و اینکه نمیتونن بپذیرن که یک همچین افرادی بیان این حملات رو انجام بدن و به اسم اسلام از اون بخوان یاد بکنن. جمعیت مسلمان این منطقه هم کم نیست، با امام جماعت یکی از مساجد محل که صحبت میکردم گفت که از رسانه ها میخواد که در واقع این رو بگن که این عملیات، این کارهای تروریستی که به اسم اسلام در انجام میشه هیچ ربطی با اسلام نداره و از این موضوع به شدت ناراحت و نگران بودند. مغازه ها همچنان بسته است، با اینکه این منطقه که آپارتمان درش واقع شده یک مرکز خرید هست، تماما بسته است. خط مترو به تازه ساعتی قبل باز شده ولی رفت آمدش به شدت کند هست. به هر حال مغازه ها بسته شده و سوپرمارکت های بزرگ هم همینطور، مدارس بسته باقی خواهد موند و جمعیت جوان در خیابان ها با نگرانی در حال گشت زدن بودن برای اینکه ببینن در این منطقه چه اتفاقی افتاده.
نیلوفر، خیلی کوتاه اگه بتونیم بپردازیم به سا سایر تلاش‌هایی که دولت فرانسه داره می‌کنه برای مقابله با این خشونت‌گرایی که در جریان بوده، فرانسوا اولاند گفته که افزایش خواهد داد مبارزه رو با گروه موسوم به خلافت اسلامی. چه خبرهای دیگری از سایر نقاط فرانسه هست؟
بله دقیقاً، دیشب 118 نقطه دیگه مورد بازرسی نیروهای ویژه پلیس قرار گرفتند که به بازداشت 25 نفر و کسب سلاح هم ختم شده. این سومین شبی بوده که پیاپی پلیس فرانسه دست به این حملات می‌زده. بیش از 400 بازرسی رو انجام داده و تا الان بیش از 60 نفر رو بازداشت کرده برای بررسی های بیشتر. در این حال جنگنده های فرانسوی یک بار دیگه مواضع فرماندهی داعش رو برنامه‌ریزی داعش رو در سوریه هدف قرار دادن و فرانسوا اولاند هم اعلام کرده که ناو شارل دوگل که به زودی به منطقه میرسه قدرت عملیاتی فرانسه رو بیشتر خواهد کرد و امکان مبارزه بهتر رو به فرانسه میده با این گروه تروریستی.
این رو بعد اضافه بکنیم به تلاش هایی که در سایر کشورها از جمله بلژیک و آلمان در جریان هست. سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس با ما همراه بود. 19:11 در ایران هست. اگر درباره این موضوع نظری دارید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش بعدی ما به یک سوال میپردازه، اون همین که آیا آنطور که مقامهای ایرانی میگن تعداد کشته شدگان ایرانی در جنگ داخلی سوریه تنها 42 نفره یا بیشتر از این هست؟ بشنویم بیشتر از پروانه وحید منش.
ایران همواره حضور نظامی خود در سوریه را نفی کرده و تنها گفته است ایران حضور مستشاری در سوریه دارد. اولین بار در شهریور ماه سال 1391 محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه سخن گفته بود.
دلیل شرایط خاصی که در کشورهای لبنان و سوریه وجود داشته، تعدادی از نیروهای قدس در اونجا حضور داشتن، اما این به منزله حضور نظامی ما در اونجا نیست.
با این حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنرانی تیر ماه جاری در دمشق اعلام کرد ایران به سوریه کمک نظامی می کند.
ایران به ما کمک های اقتصادی، نظامی و سیاسی می کنه و سهم بالایی در پایداری و عزت ملت ما داره. ایران بر این باوره که جنگ حاضر جنگ حکومت یا دولت یا رئیس جمهوری آنطور که میگویند نیست، بلکه یک قتل عام جمعی است.
با افزایش آمار کشته شدگان ایرانی در سوریه، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی با شرکت در گفتگوی ویژه خبری در شبکه خبر تلویزیون ملی ایران 5 آبان ماه جاری گفته بود امنیت ایران و سوریه به هم گره خورده است.
سوریه یک ارزش استراتژیک فوق‌العاده قائل هستیم و اون این که امروز امنیت بخش‌های مهمی از جهان اسلام و امنیت ملی سوریه و امنیت ملی ما به هم گره خورده. درک این واقعیت امروز فلسفه اصلی حضور ماست. البته حضور ما یک جنبه اعتقادی نیرومندی داره در اونجا، ولی فراتر از جنبه‌های اعتقادی جنبه‌های استراتژیک بسیار مهمی هم داره.
پیشتر نیز در بهمن ماه سال 1391 مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار در جمع دانشجویان بسیجی گفته بود اگر به خوزستان و سوریه حمله شود اولویت ما دفاع از سوریه است. آقای طائب سوریه را استان 35 ایران معرفی کرده و گفته بود اگر سوریه را از دست بدهیم خوزستان را هم از دست می دهیم. علی مهتدی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم فرانسه درباره سطح دفاع و حضور نیروهای ایرانی در سوریه به رادیو فردا می گوید
در اوایل شروع حوادث سوریه سطحی که از نظر نظامی ایران در این کشور حضور داشت تنها محدود می شد به همین مستشاران و مشاوران نظامی که به دولت سوریه و به ارتش این کشور مشاوره می دادن. اما با بالا گرفتن تحولات، افزایش درگیری ها و همچنین ظهور گروهی مثل داعش در سوریه که این حضور نظامی هم افزایش پیدا کرده. یعنی ایران عملا اکتفا نکرده به ارسال سرباز نظامی، بلکه نیروی روی زمین هم داره که در کنار نیروهای حزب الله مشغول مبارزه هستند و حجم بالای قربانیان ایرانی در این حوادث میتونه نشون بده که تا این نیروها تا چه اندازه افزایش پیدا کردن. در این حال باید توجه داشته باشیم که موضوع سوریه و از دست ندادن سوریه برای ایران پایه سیاست‌های استراتژیکش در منطقه هست و به هیچ عنوان از این موضوع کوتاه نمیاد.
در حالی که مقامات جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان ایرانی در سوریه را 42 تن معرفی میکنند، روزنامه اصفهان زیبا در مقاله‌ای که روز گذشته 26 آبان ماه تحت عنوان تهدیدات داعش و امنیت اصفهان منتشر کرده است، تنها تعداد کشته شدگان اصفهانی در سوریه را نزدیک به 50 کشته دانسته و مینویسد این استان پس از خراسان رضوی و قم بیشترین آمار شهدا را به خود اختصاص داده است. علی آلفون عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن نیز در مقاله‌ای که سایت بنیاد واشنگتن آن را منتشر کرده است، آمار کشته شدگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از ماه ژانویه 2013 تا آگوست 2015 113 نفر اعلام کرده و اگر به این رقم تعداد آمار ارائه شده از سوی حکومت ایران را اضافه کنیم به عدد 155 می‌رسیم.
این رفتار صرفاً منحصر به دولت ایران نیست، اکثر کشورهای منطقه در این قبیل حوادث سعی میکنن برای کنترل افکار عمومی آمار کشته شدگان رو کمتر اعلام بکنن. همین به عنوان مثال حزب الله که یک گروهی هست که کشورداری نمیکنه و در واقع دولت نیست بلکه یک گروه نظامی هست، هم همین رفتار رو در پیش گرفته و با اینکه قویاً در سوریه حضور داره و مشغول نبرد هست، آمار کشته شدگان خودش رو خیلی کمتر از اونچه که واقعیت داره اعلام میکنه. ولی به نظر میاد که این آمارهایی که ارائه میشه خیلی قابل تکیه نیستن، بلکه میتونیم میزان افزایش قربانیان ایرانی رو از تشییع جنازه‌های مختلفی که در نقاط مختلف ایران برگزار میشه بفهمیم و همچنین پیروزی‌هایی که ارتش سوریه ظرف مدت اخیر به دست آورده که اینها به نوعی مرهون حضور قوی‌تر ایران و حزب الله در سوریه. یکی از دلایل مهمی که ایران نیروهای بیشتری رو به سوریه فرستاده این هست که ارتش سوریه از ابتدا اصلا برای نبردهای شهری با گروه‌های چریکی و پارتیزانی تربیت نشده بود و این ارتش ایدئولوژی و برنامه‌اش تنها مبارزه با اسرائیل بوده و به همین دلیل ارتش سوریه عملا در یک دو سال یا حتی سه سال اول مبارزه با گروه‌های مخالف خودش در این کشور توان زیادی واسه این مبارزه نداشته و نیاز داشته به مشاوران نظامی ایرانی.
با وجود لیست نام‌های متفاوتی که از کشته شدگان ایرانی در سوریه وجود دارد، هنوز لیست تایید شده و رسمی از سوی مقامات ایرانی منتشر نشده است و تنها با پیگیری اخبار سال‌های اخیر می‌توان به لیستی بلند از نام‌های کشته شدگان بسنده کرد.
پروانه وحید منش گزارش میداد. اما رئیس جمهوری ایران حسن روحانی پیرو درخواست آیت الله علی خامنه ای مبنی بر جلوگیری از اختلاط دانشجویان در قالب اردو، کنسرت، کوهنوردی یا سفر از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواست که در این زمینه اقدام کند. اما این دیدگاه آیت الله خامنه ای بر چه مبنایی است؟ مهرداد قاسم فر گزارش میدهد.
به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده است که از برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی جلوگیری شود. به گفته محمد رضا مخبر دسفولی، دبیر این شورا، در جلسه روز چهارشنبه آقای روحانی خواهان تهیه گزارش مستندی درباره چنین اردوهایی شده و خواسته است که تذکر آیت الله خامنه ای در این باره پیگیری و حتما جلوی این گونه موارد گرفته شود. آیت الله علی خامنه ای چهارشنبه هفته گذشته 20 آبان ماه در دیداری با استادان دانشگاه و مدیران وزارت علوم گفته بود:
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و عرض کنم که اردوهای مختلف اشتباه گرفت. خیال میکنن کار، میگن باید دانشجو شاد باشه. شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است، اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی ها چقدر بهره بردن از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟ اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور؟ نه، کار فرهنگی ماهیت دیگری داره، مفهوم دیگری داره. مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن.
اما مبنایی چون این دیدگاه هایی چیست؟ به نظر میرسد در میان پژوهشگران دینی نیست تفاهمی بران وجود ندارد. حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه و تحلیلگر مسائل حوزه اسلام، ساکن آلمان.
آقای خامنه‌ای به عنوان یک فقیه باید بگویند که اینکه زن و مرد با هم به اردو بروند، این حرمت شرعیش از کجا آمده؟ مطابق با کدام معیار فقهی؟ آیه قرآن دارید؟ روایت قطعی و مستند شرعی در این زمینه دارید؟ چون یه فقیه اگر بناست که حرف فقهی بزند، باید با معیارهای فقهی سخن بگه. من عرض میکنم که با معیارهای فقهی هیچ کدام از اینها حرمت شرعی ندارد. اون چی که ایشون یا دیگران در این زمینه نظر میدن یک تحلیل شخصی است، یک تحلیل فردی است و این دیدگاه هم برآمده از اون دیدگاه تفکیک جنسیتی هست که در ذهن مسلمانان و مؤمنان از دیرباز شکل گرفته و هنوزم وجود دارد و اون هم مبناش یک جمله، یک روایت از پیغمبر بیشتر نیست، که از پیغمبر روایت شده که به اصطلاح زنان رو عورت دانسته است، النساء عورت، و این عورت رو هم بعدها فقها تعمیم دادن به کل اندام زن، صورت زن، دست زن، پای زن، نگاه زن. بنابراین نتیجه این تفکر در گذشته تاریخی ما این شده که یک تفکیک کامل جنسیتی صورت گرفته، زن و مرد طبق این دیدگاه نباید با هم حرف بزنن.
سخنان آقای خامنه‌ای درباره برخورد با هر گونه اختلاط در فضای دانشجوی ایران با استقبال گسترده رسانه‌های اصولگرا مواجه شد. معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ضیاء هاشمی نیز در پاسخ به سوالاتی در همین باره به شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران چنین گفت:
ببینید، طبق قانون اردوهای مختلط ممنوع. ما در بند 11 آیین‌نامه اردوهای دانشجویی که ابلاغ شده به دانشگاه‌ها، اردوهای مختلط ممنوع هست. با وجود همه برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌ها، گاهی موقع خب ممکنه یه تخلفی صورت بگیره یا غفلت و بی‌دقتی صورت بگیره.
با این حال، آقای ضیاء هاشمی در همین گفتگو تأکید کرد که امکان مواجهه با معاشرت و اختلاط دانشجویان تنها در محیط دانشگاه ممکن است.
گاهی موقع اردوهای یا مسافرت‌های جمعی توسط یک جمع دانشجویی صورت می‌گیره که خارج از حوزه رسمی است. از نظر ما این نباید صورت بگیره، اما طبیعتاً حوزه اختیارات ما هم محدوده. ما همه کنش‌های دانشجویی رو نمی‌تونیم تحت نظر بگیریم، به خاطر اینکه بیرون از دانشگاه یک شهروند عادی محسوب می‌شه.
حسن یوسفی اشکوری، دینپژوه، میگوید که چنین تفکراتی همواره در میان هواداران فقه سنتی وجود داشته است، حتی در حوادث منجر به انقلاب سال 1357 خورشیدی.
در دوران پیش از انقلاب که زنها تو خیابون آمده بودن برای اولین بار، در تظاهرات عمومی شرکت میکردن، گاهی جلوتر از مردها شرکت میکردن، بلندتر از مردها هم شعار میدادن. در همون زمان هم بنده خودم شاهد بودم در قم، بسیاری از این آقایون و بسیاری از این روحانیون میگفتن زن اولا حق فعال سیاسی و اجتماعی نداره که بیاد تو خیابون، و ثانیاً وقتی که میاد شعار که میده صداش رو نامحرم میشنوه و شنیدن نامحرم، صدای نامحرم حرامه. این همون دیدگاه است. خب حالا آقای خامنه‌ای و امثال اینها یا باید برگردن به اون دیدگاه، بالاخره تکلیف یکسره کنن و بگوین زن مطلقاً باید در خانه بشینه و در پسوی آشپزخانه قائم بشه، یا باید بیاد درس بخونه، فعالیت بکنه، تو جامعه باشه.
با دستور روز چهارشنبه رئیس جمهوری ایران مبنی بر اجرایی کردن نظر آقای خامنه‌ای در دانشگاه‌ها برای جلوگیری از اختلاط دانشجویان، باید دید که این ممانعت‌ها تا کجا پیش خواهند رفت.
گزارش همکارم مهتاد قاسم‌فر رو میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
19:23 در ایران هست. ادبیات و موسیقی ایران یکی دیگر از چهره‌های صاحب سبک و تاثیرگذار خود را از دست داد. روز گذشته رحیم معینی کرمانشاهی، شاعر و ترانه‌سرا، بر اثر بیماری ریوی در 90 سالگی در تهران درگذشت. مروری کوتاه بر زندگی هنری او در گزارش همکارم شهرام میریان.
هیچ شعری در عمرم من نساختم که از اون اعماق وجود و دلم بیرون نیامده باشه. من اون چه ساختم، تمام وجود من ذوب شده تا تونسته این اثر رو خلق کنم. من هرگز بابت ترانه پولی از جایی نمی گرفتم، یعنی به خودم اجازه نمی دادم شعر فروشی کنم.
این بخش کوتاهی از یک گفتگوی بلند بالا با معینی کرمانشاهی است که در آخرین سفرش به آلمان در شهر دوسلدورف انجام شد. این هنرمند 90 سال پیش در کرمانشاه به دنیا آمد و از 10 سالگی با اشعار شاعران بزرگ ایران، حافظ و فردوسی، انس و الفت گرفت. از 16 سالگی در دو هنر شعر و نقاشی طبع آزمایی کرد و سپس از میان این دو شعر را برگزید. 27 ساله بود که در بخش بایگانی رادیو مشغول به کار شد. آشنایی با جواد و بزرگ لشکری، دو برادر آهنگساز آن دوران، به ترانه سرایی روی آورد و اولین شعرش در تصنیفی با صدای بانو دلکش نشست. حال از زبان معینی کرمانشاهی بشنویم که از کی و چگونه با شعر فارسی دمخور شد.
از کلاس 3 ابتدایی من شروع کردم به حفظ کردن اشعار شعرا، به خصوص اشعار حافظ. کتابش توی منزل ما بود و من باز میکردم و میتونستم بخونم و دوست داشتم اینا رو حفظ کنم، برای که معمول بود توی دبستان ما با بچه ها با همدیگری مشاعره میکردیم و من اینقدر این شعرها رو حفظ کرده بودم، مخصوصا حافظ و مخصوصا فردوسی، که بتونم مجهز باشم برای مشاعره و خیلی در این زمینه چیره دست شده. فقط قافیه رو در نظر میگرفتم که دنبال اون قافیه بگردم که اونا از من میخوان با الف چی چی و برم سراغ شعرش. این کشش و دوست داشتن شعر در من همینطور ادامه پیدا کرد.
معینی کرمانشاهی در ادامه این گفتگو در شهر دوسلدورف آلمان درباره راز ماندگاری ترانه‌هایی که همچنان زمزمه می‌شوند نیز اینطور گفت:
هیچ شعر و هیچ ترانه‌ای که اگر خصوصی بشه ماندگار نخواهد بود. شعر خصوصی فقط برای خود شاعرش خوبه که تو دفترچه خودش یادداشت کنه. شعر باید عمومیت داشته باشه. شعر آقا تا وقتی مال منه و مال شماست که تو سینه ما باشه، وقتی از سینه ما بیرون آمد مال مردمه، دیگه مال ما نیست، ما فقط سازندش بودیم. مردم خودشون میدونن پارشون رو میریزنش دور یا نگهش میدونن. این است که باید طوری ما عرضه کنیم هنرمون رو که مردم پاره نکنن، بریزن دور، نگهش دارن، حفظش کنن، امانت داری کنن.
معینی کرمانشاهی علاوه بر سرایش ترانه، آثاری هم به نظم و نثر از خود بر جا گذاشته که از آن جمله می توان به کتاب‌های ای شمع‌ها بسوزید، فطرت، خورشید شب، حافظ برخیز و یک دوره منظوم از تاریخ ایران با عنوان شاهکار اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ساعت 19:27 در این بخش از مجله شامگاهی نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
تیم ملی وشوی ایران با کسب 6 نشان طلا در بخش ساندای زنان و مردان در سکوی سوم مسابقات جهانی در اندونزی قرار گرفت. صدیقه دریایی، شهربانو مرسولیان و مریم هاشمی در بخش زنان و امیر فضلی، حمیدرضا قلی‌پور و محسن محمد سیفی در بخش مردان برای کاروان وشوی ایران موفق به کسب نشان طلا شدند. چین با 14 نشان طلا و اندونزی میزبان با 7 طلا بالاتر از ایران در سکوهای اول و دوم جهان قرار گرفتند. تیم‌های ملی فوتبال سوئد و اوکراین دیشب با گذشتن از صد حریفان خود به عنوان آخرین مسافران یورو 2016 فرانسه جواز صعود به این بازی‌ها را دریافت کردند. سوئد با تساوی 2-2 در زمین دانمارک و با توجه به برد 2-1 بازی رفت جواز صعود گرفت و اوکراین هم در زمین اسلوونی به تساوی 1-1 رسید و با توجه به برد 2-2 بازی رفت مسافر فرانسه شد. جام ملت‌های فوتبال اروپا 2016 با حضور 24 تیم تابستان سال آینده برگزار خواهد شد. در رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی بامداد امروز دو تیم مدعی برزیل و آرژانتین مقابل حریفان خود پیروز شدند. برزیل 3-0 مقابل پرو به برتری رسید و در رتبه سوم جدول 10 تیمی قرار گرفت. و آرژانتین با زحمت 1-0 در زمین کولومبیا پیروز شد و در مکان ششم ایستاد. اما تیم ملی فوتبال اکوادور که تیم شگفتی ساز این بازی ها لقب گرفته 3-1 در خانه ونزوئلا پیروز شد و با 4-12 صدرنشینیش را در جدول تثبیت کرد. و در حالی که دیشب دو مسابقه فوتبال دوستانه در اروپا، بلژیک با اسپانیا در بروکسل و آلمان با هلند در هانوفر به دلیل تهدیدهای تروریستی و مسائل امنیتی لغو شد، چند بازی در نقاط دیگر اروپا انجام شد که در مهمترین آن تیم‌های ملی انگلیس و فرانسه در ورزشگاه ومبلی لندن با گرامیداشت کشته شدگان حوادث تروریستی جمعه شب پاریس و یک دقیقه سکوت به مسافه هم رفتند که در پایان انگلیس با 2 گل به برتری رسید. تساوی خانگی 2-2 ایتالیا مقابل رومانی، باخت 1-3 جمهوری چک برابر لهستان، برد 2-1 سوئیس در زمین اتریش و برتری 2 گلی پرتغال بر لوکزامبورگ هم از دیگر نتایج مهم بازی‌های دستگرمی دیشب بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در 19:30 دقیقه گذشته از روز چهارشنبه 27 آبان ماه سال 1394 همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم اگر از ابتدای این مجله از 7 شب در ایران همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی اقتصادی ما نماگر خواهید بود. از تازه ترین خبرها و تحلیلهای اقتصادی میتونید در اون برنامه بشنوید. اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. بار دیگر با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. عملیات ویژه پلیس فرانسه که بامداد چهارشنبه برای دستگیری عبدالحمید ابائود، شهروند بلژیکی مراکشی تبار در محله فقیرنشین سندونی آغاز شده بود، پس از 6 ساعت پایان یافت. خبرگزاری ها از او به عنوان مغز متفکر حملات جمعه شب پاریس نام بردند. بنابر آخرین خبرها در این حمله دست کم 2 تن کشته شدند که یکی از آنان زنی بود که خود را با کمربند انتحاری منفجر کرد. پلیس از دستگیری 7 نفر در این رابطه خبر داده است. یک منبع نزدیک به این عملیات گفته است که در این تیراندازی ها 3 مأمور پلیس هم زخمی شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید پیش شرط برکناری بشار اسد از قدرت برای پیوستن به نیروهایی که علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی مبارزه میکنند غیر قابل قبول است. این صحبت ها در حالی بیان میشود که دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس با تاکید بر این که آمریکا و روسیه در مبارزه با گروه داعش اختلافات راهبردی دارند گفت مسکو و واشنگتن در مبارزه با گروه خلافت اسلامی منافع مشترکی نیز دارند. روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تایید اختلاف میان واشنگتن و مسکو بر سر حضور بشار اسد در قدرت گفت که روسیه در مذاکرات اخیر در مورد بحران سوریه شریک مؤثری بوده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران از افزایش 1 میلیون بشکه به صادرات نفت ایران پس از برداشته شدن تحریم ها خبر داد. به گزارش شبکه خبر وابسته به صدا و سیما، آقای زنگنه با اعلام این خبر وعده داده است که ایران در پارس جنوبی 2 ساله به قطر خواهد رسید و تولید خود را به بالای 1000 میلیون متر مکعب گاز خواهد رساند. سومین اجلاس کشورهای گازی جهان از 29 آبان تا 2 آذر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود. 2 مأمور پلیس عربستان سعودی بامداد چهارشنبه در شهر عمدتاً شیعه نشین قطیف هدف رگبار گلوله قرار گرفته و کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت کشور عربستان سعودی با اعلام این خبر گفت که مظنون یا مظنونان این حمله هنوز شناسایی نشدند. هفته گذشته نیز 2 رهگذر هندی و 1 مأمور پلیس در این منطقه هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شده بودند. پلیس عربستان سعودی از 4 سال پیش و به دنبال اعتراض‌های شیعیان این کشور 23 نفر را در فهرست مظنونان تحت تعقیب خود قرار داده است. ماه گذشته نیز دادگاه عالی عربستان سعودی برای رهبر شیعیان معترض این کشور نمر النمر حکم اعدام صادر کرد. در عملیات نیروهای پلیس ویژه فرانسه در منطقه سندونی در شمال پاریس، 1 سگ پلیس نیز به ضرب گلوله افرادی که تروریست ها خوانده شدند کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سگ 7 ساله دیزل نام داشت و از نژاد سگ گله بلژیکی بود. و دو هواپیمای مسافربری فرانسه متعلق به شرکت ایر فرانس که روز سه‌شنبه از آمریکا به این کشور پرواز می‌کردند در پی تهدید به انفجار بمب مجبور به فرود اضطراری در ایالات متحده و کانادا شدند. یکی از هواپیماها با حدود 500 سرنشین از لس آنجلس راهی پاریس بود و هواپیمای دیگر نیز با بیش از 260 سرنشین از واشنگتن راهی پاریس بود. هانا
سپاسگزارم. با این خبرها میرسیم به برنامه نماگر. دعوت میکنم همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر با همکارم آرش حسنیا و این برنامه. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم سپاسگزارم که همراه این مجله شامگاهی بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته راجع به کاهش نرخ سود بانکی، موضوعی که این روزها بارها تایید و تکذیب شده، با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. کاهش معنادار نرخ تورم در دو سال گذشته از یک سو و رکود فراگیر در اقتصاد ایران از سوی دیگر، این خواست را پررنگ‌تر از هر زمانی کرده است که حال وقت کاهش نرخ سودهای بانکی است. کاهش این متغیر مهم پولی میتواند بسترساز تحولاتی شگرف در اقتصاد ایران باشد. کاهش نرخ تورم این توش و توان تحلیلی را به مدافعان کاهش نرخ‌های سود بانکی بخشیده که به متناسب بودن این دو نرخ اشاره کنند و بر تبل کاهش نرخ سود بانکی بکوبند. چنان که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت 11 نیز به این موضوع اشاره می‌کند.
این همه فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است.
اما کاهش نرخ سود بانکی به رغم فراهم آمدن شروطی از قبیل کاهش نرخ تورم و از قضا روبه کاهش بودن تورم انتظاری در جامعه، مخالفان و منتقدانی جدی دارد. مدافعان و مخالفان پرشور کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی استدلال هایی هم دارند که بانک مرکزی و مرجع تصمیم گیری درباره تغییر نرخ سود بانکی، یعنی شورای پول اعتبار، را از رسیدن به جمع‌بندی نهایی برای کاهش این نرخ ها باز می دارد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هفته گذشته پس از جلسه شورای پول اعتبار که منجر به تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی نشد، ملاحظات و شروط بانک مرکزی برای تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی را اینچنین برشمرد:
مشکلات ساختاری نظام بانکی از یک طرف، مطالبات معوق بالا، طلب از دولت با رقم‌های درشت و قیمت تمام شده تجهیز منابع و مؤسسات غیر مجاز که در بازار غیر مشکل پولی فعالیت میکنند از یک طرف، و رکود و ضرورت تحرک اقتصادی از طرف دیگه اقتضا میکنه که یه بررسی دقیقی از همه جوانب بشه.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 نیز به بخش دیگری از موانع بر سر راه کاهش نرخ سود بانکی اشاره میکنند. موافقان کاهش نرخ سود بانکی میگویند وقتی نرخ تورم بالا میرفت، نرخ سود بانکی بالا قابل توجیه بود. اما حال که نرخ تورم کاهش یافته، میتوان به کاهش نرخ سود بانکی امید بست. به باور مدافعان کاهش نرخ سود، تغییر این متغیر پولی میتواند هزینه های تولید را کاهش دهد و در نهایت گردش اقتصادی را آسان سازد و رونق به بار بیاورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بهار امسال نیز به همین استدلال اشاره کرده و تاکید داشت که اصل کاهش نرخ سود مورد قبول تمام اعضای تیم اقتصادی دولت است.
اینکه نرخ سود متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد تعیین بشه، در این خصوص هم هیچ گونه اختلاف نظری بین اعضا نیست.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، نیز کاهش نرخ سود بانکی را لازمه ی حرکت اقتصاد ایران به سمت رونق می‌داند، اما شرط‌های لازمی هم برای این کار قائل می‌شود.
کاهش نرخ سود بانکی البته شرط لازم هست برای فرایند خروج از رکود و افزایش رونق در اقتصاد ایران، ولی شرط کافی نیست. بانک‌ها در شرایط فعلی در ارائه تسهیلات بسیار سختگیر هستند، چون با مشکل معوقه‌های بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند که نماد ریسک بالای اقتصادی در عرصه پولی و بانکی و اعتباریه. دولت میتونه با پرداخت بدهی‌های خودش به پیمانکاران و بانک‌ها به گردش فعالیت بانک‌ها کمک بکنه.
اما کاهش نرخ سود بانکی مخالفانی نیز دارد. این مخالفان به صفهای طولانی استفاده از تسهیلات بانکی اشاره می‌کنند و معتقدند حتی همین تسهیلات با نرخ‌های کنونی هم با صف تقاضا روبروست و کاهش نرخ سود تنها به نفع کسانی تمام خواهد شد که به این تسهیلات یا رانت استفاده از وام‌های بانکی دسترسی دارند. این مخالفان بر این باورند که با کاهش نرخ سود تسهیلات که کاهش نرخ سود سپرده را به دنبال خواهد داشت موجب خروج سپرده ها از شبکه بانکی شده و نوساناتی در بازارهای موازی از قبیل بازار ارز، سکه و طلا را به دنبال خواهد داشت. مخالفان میگویند حضور شبکه‌ای از مؤسسات پولی و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرقانونی فاقد مجوز یا خارج از نظارت بانک مرکزی برندگان کاهش نرخ سود بانکی خواهند بود و شبکه بانکی را بیش از پیش از میدان بازی اقتصادی ایران دورتر می‌کنند. آنها از اساس تعیین دستوری نرخ سود بانکی را نیز نکوهش می‌کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس نیز از این منظر منتقد شورای پول اعتبار در تعیین نرخ سود بانکی است.
اگر قرار باشه یک شورای هماهنگی در مورد نرخ سود بانکی برای همه بانک‌ها تصمیم بگیره، چه دلیلی وجود داره که در کشور بانک‌های مختلفی وجود داشته باشند؟ اگر قرار بر تعیین نرخ سود واحد باشه برای سپرده‌ها و تسهیلات، پس تکلیف رقابت چی میشه؟
این استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس از اساس نرخ سود بانکی را معلول شرایط موجود اقتصاد ایران میداند، نه علت آن.
متاسفانه در ایران نگاه ها متمرکز شده بر نرخ سود بانکی و بالا و پایین بودن اون. این نکته فراموش میشه که اصولا بالا بودن نرخ سود بانکی معلول هست، نه علت. مشکل در جای دیگری است، به خصوص کمبود شدید کمیت و کیفیت دارایی بانک ها و تحول در نرخ سود بانکی تأثیر زیادی بر این مسئله نخواهد داشت.
اما اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر و به ویژه با تدوین بسته سیاستی ضد رکود دولت گامی کوچک در راه تعیین غیر دستوری نرخ سود بانکی برداشته است. کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی برخی از بانک ها و همچنین انتشار اوراق قرضه اسلامی از جمله راه‌های کشف نرخ سود به شیوهی غیر دستوری است. هرچند که اخبار زد و نقیض کاهش نرخ سود از شورای عالی هماهنگی بانک‌ها و شورای پول اعتبار دست بردار اقتصاد ایران نیست. حسین عبدو تبریزی، دبیر کل بورس در دولت محمد خاتمی که خود بنیانگذار یکی از بانک‌های خصوصی در ایران است، چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی اولویت نخست امروز اقتصاد ایران را کاهش نرخ سود بانکی می‌داند، حتی اگر این کاهش نرخ سود به باور عبدالله تبریزی دستوری تعیین شود.
اینجا شما ببینید یه پازل جدی داریم. آیا ما میتونیم صبر کنیم؟ این تشخیص من امروز که از طریق بازار، که من همیشه اعتقاد داشتم از طریق بازار نرخ‌ها باید تعیین بشه، نرخ سود بانکی تعیین میشه، ابدا امکان نداره در کوتاه مدت و ابدا امکان نداره بتونیم از رکود بیایم بیرون بدون اینکه این نرخ اصلاح بشه. این نرخ اصلاح نشه، بورس هم داغونه، بازارم داغونه، چون اصلا کاسبی این نرخی وجود نداره. بنابراین من اعتقادم اینه که شورای پول اعتبار که 30 ساله داره نرخ تعیین میکنه و 30 سال هم اقتصاددانان دارن مخالفت میکنن، همین امروز باید همچنان رو نرخ 10، رو نرخ 12، چون این بانک ها هر چقدر این نرخ های 20% 30% دارن پرداخت میکنن، بیشتر دارن فرو میرن و مشکل داره بیشتر میشه. از این نظر من اعتقادم اینه که شورای پول اعتبار در این تصمیم قاطع نرخ رو بعد حدود نرخ تورم بیاره و تصمیم کنه. البته باید نگران ارز باشیم، برای نرخ باید طوری تعیین بشه که از بازده ارز کمتر نباشه.
در شرایطی که مطالبات شبکه بانکی از دولت، شرکت‌های دولتی و تسهیلات گیرندگان بخش خصوصی از 150 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، کاهش نرخ سود بانکی به معنای افزون کردن فشار بر نظام بانکی است که در نهایت می‌تواند به ضد اهداف سیاست‌گذار برای خروج از رکود عمل کند. از همین روز که طهماسب به مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در گفتگویی تلویزیونی پرداخت بدهی‌ها به شبکه بانکی را در اولویتی یکسان با کاهش نرخ‌های سود بانکی می‌داند.
ضمن اینکه قبوله که پرداخت بدهی دولت کار سختیه، ولی این کار سخت وظیفه دولته. به دلیل نداشتن پول نمی‌تونه دولت ازش گریزی بکنه و به اصطلاح شونه خالی بکنه. هم نرخ باید بیاره پایین، هم بدهیشو بده. هر دوش از دو زاویه اولویت اولو دارن. نمیتونه یکی بذاره کنار. یعنی ما نرخ رو حتما باید بانک مرکزی بیاره پایین و وایس تو اجرا کردنش، اجرا کردنش حتما برای بانک مرکزی کار سخت خواهد بود، با بانک ها درگیر میشه، با مسئولی درگیر میشه. از این ور هم دولت باید به پرداخت بدهیشو بده تا پایین آوردن نرخ گرفتاری رو بیشتر نکنه.
با این حال همچنان کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار و البته در انتظار تصویب پس از شنیده شدن گزارش جامع بانک مرکزی در تحلیل ابعاد این تصمیم است. به پایان مجله نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این برنامه همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون با آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com هستم. نظر، انتقاد و پیشنهاداتون رو با این آدرس ایمیل با من در میون بگذارید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.